استاد یه توضیح خیلی کوچیک چون زمان هم خیلی کم داریم یه توضیح خیلی کوچیک داشته باشیم. کسب و کارهای نوپا که حالا توی دنیا به نام استارتاپ ها میدونن، کسب و کارهایی هستن که مبتنی بر یک پرابلم یا یک مشکل ایجاد میشن. آدم ها کنار خودشون در دانشگاه، در یک مغازه‌ای که نشستن، در یک کاری که دارن میکنن به یک مشکلی رو برمیخورن یا یک مشکلی رو میبینن که پتانسیلش رو شاید داشته باشن که حل بکنن و میان برای اون مشکل یک ایده جدید برای پیاده سازی میدن که اون ایده خیلی دیگه نیازی نیست به زیرساخت‌های خیلی بزرگی مثل یک مغازه شاید یا یک زیرساخت‌های خیلی بزرگی مثل یک کارخونه و میاد با کمترین ساختار ممکن و کمترین هزینه با یک تیم بسیار فرش، با یک تیم خیلی خوب میاد اون صورت مسئله رو حل میکنه و یک سلوشن، یک حل، یک ساختار حل مسئله برای اون ایجاد میکنه. استارتاپ میشه یک کار خیلی جذابی که میاد یک مشکل رو میبینه و با کمترین ساختار هزینه ای و زیر ساختی میاد اون رو حل میکنه. خیلی ساده، خیلی عمومی من اینو گفتم، اگر نه خیلی مفصله در این مورد.
آقای دکتر میشه گفت که در ادامه فرمایش شما که این کم هزینه ترین راهی که ممکن هست در پیش بگیرم برای حل اون مشکل در کسب و کار مورد نظر، مثلا تغییر ظاهر محصول یا افزودن یک ویژگی جدید به اون محصول یا پیدا کردن یک کاربرد جدید برای اون محصول باشه که مشتریان قبلا از اون استفاده میکردند؟
دقیقاً، خیلی مورد خوبیه شما اشاره کردین. موردی که وجود داره همینه. خیلی شاید مثلا شما مثال خیلی خیلی سادهش میشه همینی که شما همیشه از تاکسی یا از آژانس‌های تاکسی استفاده میکردن مردم.
بله.
ولی خب خیلی مشکلات داشته، حالا اومده یک سلوشن یا یک حل مسئله جدیدی اومده که حالا با یک اپلیکیشن میاد اونا رو به هم وصل میکنه و ساختار بندی میکنه، هزینه ها رو بهش ساختار میده و میشه یک اپلیکیشنی که حالا پیش تاکسی های اینترنتی. اون سیستم، اون ساختار، اون مسئله وجود داشته، اون زیر ساخت وجود داشته، ولی حالا مسئله چی بوده؟ مسئله گرون بودن اون بوده، عدم دسترسی به یک ساختار مشخص بوده و میاد یک دفعه حالا با یک اپلیکیشنی، با یک ساختار نرم افزاری اینا رو به هم وصل میکنه. این که مثال خیلی ساده شه. حالا ما تو استارتاپ ها در ایران بیش از 5000 استارتاپ داریم که حالا چقدرش دارن، چه فعالیت میکنن الان کاری به نداریم، و بیش از 78 دستبندی یا کتگوری ساختاری داریم که این میتونه از آیتی باشه، از کارهای خدماتی باشه، از کارهای هاردتکی یا سخت افزاری باشه، از کارهای بسترهای ای کامرس یا فروش باشه، و همه اینها بر پایه یک مسئله شکل گرفته که اون مسئله اون کوفاندرها یا اون اعضای اون استارتاپ، راه اندازای اون استارتاپ پیدا کردن، دیدن، هر روز شاید باش درگیر بودن اون صورت مسئله رو و تونستن براش یک ساختار جدیدی رو برای حل اون ایجاد بکنن.
خب من اینجا یادداشت کردم تعریف شما رو از استارتاپ ها یا کسب و کارهای نوپا که مبتنی بر یک مشکل ایجاد میشن و برای حل اون یک ایده جدید میدهن، که بعد اون چند مثال رو هم من زدم، شما تایید فرمودید که کمترین هزینه رو هم در بر داشته باشه. اما من به عنوان فردی که حالا کارآفرین هستم، به عنوان فردی که قرار هست طراح یا ارائه دهنده این ایده باشم، با ایده آغاز میکنم آیه دکتر، و اینکه در ادامه مسیر باید این بیزنس پلنش رو یا طرح مناسبش رو تهیه بکنم و اینکه تامین مالی حتما داشته باشم، از افراد متخصص و مشاور در کنار خودم استفاده بکنم و اینکه در مراحل و مسیر قانونی هم قرار بگیرم. ممکن هست که این مسیر رو هم روشن کنید برای ما و افراد که علاقه‌مند هستن قرار بگیرن برای انجام کار؟
بله حتما، شما موارد کامل و به خوبی بیان کردید.
خواهش می‌کنم. بگم دانشوی خوب باشم و این دو واحد اقتصاد رو بگذرونم با شما.
سلامت باشید. نه فوق‌العاده، خیلی
سلامت
خوب
باشید.
بیان کردید. ببینید، برگردیم به اینکه یک ایده از کجا شکل میگیره. از یک تیم، از یک جمعی که تونستن یک مسئله رو پیدا بکنن، یک پرابلم رو پیدا بکنن و بیامش یک سلوشن بدن. پس اول تیم مهمه.
درست.
توی بحثای استارتاپی از سال 2019 تا امروزی که من آخرین کورس بین المللی و چند وقت پیش داخل شرکت کردم، اول 70% یک کسب و کار موفق نوپا رو به تیم تشکیل، به تیم اختصاص میدن. پس اول یک تیم بسیار اجالی، یک تیم بسیار خوب مهمه که بیان اون ایده رو پیدا بکنن، اون ایده رو بپزن، روش کار بکنن. و حالا شما میگید بیزینس پلن، من میگم بیزینس مدل. استارتاپ ها بیزینس پلن خیلی چندانی ندارن، بیزینس مدل دارن. بیزینس مدل یک ساختاری از بیزینس پلنه که حالا میاد قشنگ میگه تو کجایی، چه پرابلمی رو دیدی، چه سولوشن یا صورت مسئله یا براش دیدی، ساختارهای چه ولیو پروپوزیشن یا ارزش افزوده. ببخشید من فرودگاه هم و صدای هواپیما من معذرت خواهی می‌کنم.
نه خواهش می‌کنم.
صدا زیاد شد. چه ولیو پروپوزیشنی دارید و میای بر اساس اون چه نوع درآمدی رو می‌خوای داشته باشی، چه ارزشی داری برای کاستومر یا مشتری ایجاد می‌کنی.
بله.
اونو چجوری میتونی بهش دست پیدا بکنی، چجوری میتونی تبلیغ بکنی، این میشه بیزینس مدل. و بر اساس اون حالا میان پلن میکنن که اینو میخوان یک سخت افزار درست بکنن، یک نرم افزار طراحی بکنن، یک ساختاری ایجاد بکنن و اینهایی میشه کنار همدیگه قرار میگیره و میشه یک بیس اولیه یک تشکیل یک استارتاپ.
استاد خسته نباشید،
سلامت باشید.
زمانمون در این کلاس هم به پایان رسید. همونطوری که استاد کلاسمون فرمودن، دوستان عزیز آقای دکتر اسماعیل خانیان باید توجه به این مسئله داشته باشن که تیم سازی رو هم بلد باشید، قدرت رهبری هم بلد باشید. اگه یک تیم خوبی داشته باشید که از وکلا و کارشناسان و مشاوران و حسابداران و متخصصان بیمه و مالیات به درستی استفاده بکنید، میتونید بنیانگذاران و پیمانکاران و کارمندان اولیه خوبی هم استخدام کنید. استاد تا کلاس بعدی از حضورتون مرخص میشه.
سلامت باشید، ممنون، انشالله که مفید باشه.
انشالله همینطوره، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار شما.
با ما همراه باشید در دو واحد اقتصاد دانشگاه رادیو اقتصاد. نگاهی داشته باشید بر فهرست حضور و غیاب، ببینیم که کدوم دانشجویان به ما پیوستند. مهشید جریریان از تهران، داوود اختیاری از این کرج، شادمان امینی از اصفهان، آقای محمد طاهر از مسجد سلیمان پیامکتون همین الان به دستم رسید، دوستخواهی میکنم. خانم سولماز از تهران، مشتاقی از تهران، از نصیر شهر آقای محمد، حسن نظری از نظرآباد، محمد اسماعیل از تهران. همه دانشجویان خودشون رو به این کلاس اقتصادی رسوندن برای اینکه دو واحد اقتصاد رو بگذرونند برای داشتن آینده‌ای بهتر. بله، شما رو هم دارم میبینم که دوان دوان داری خودت رو میرسونی به کلاس سوم روانشناسی در کسب و کار. و ما بریم آشنا بشیم با استاد کلاس سوم. استاد کلاس روانشناسی کسب و کار دکتر امیر حسین اسدی، مدرس توسعه کسب و کار، مؤلف کتاب حکمت کار و کتاب تعادل‌های اصلی کسب و کار. آقازاده از تهران، فراز از تهران، نوری از گنبد کابوس، علی کازریان از تهران هم همین لحظه خودشون رو به ما رسوندن. همگی خیلی خوش آمدید. استاد این کلاس آقای دکتر اسدی، سلام بر شما، شما هم خوش آمدید.
خب عرض سلام دارم خدمت شما و تک تک دوستانی که سر این کلاس هستن. امیدوارم که امروز هم بتونیم یه چیزی بگیم، هم من یاد بگیرم هم دانشجویان و شنوندگان بسیار عزیزان. در خدمت شما.
خدمت از ماست. بریم صحبت های مردم رو بشنویم. گفتگو که لیلا علاقمند رو میشنویم با یکی از صاحبان مشاغل.
سال 96 سه نفر بودیم، کارمون رو شروع کردیم، از دوره دانشگاه با هم دیگه بودیم، به دنبال این بودیم که یک کاری رو انجام بدیم که یک ارزشی رو ایجاد بکنه. و بعد از بررسی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این حوزه جذابی هست از ابعاد مختلف و از اون طرف هم بسیار حوزه آینده داری است، کما اینکه همه دنیا داره به این سمت میره.
حالا حوزه سلامت خیلی مهمه.
دقیقاً.
وضع مالی خوبی داشتیم؟ شرکت افتتاح کردیم؟
وضع مالی خودمون منظورتونه؟
نه من مالی
نه در واقع ما جذب سرمایه انجام دادیم.
جذب سرمایه گذاره خاله عمودایی بودن یا نه؟
نه در واقع افراد سرمایه گذاره انجل بودن که علاقمند بودن توی این حوزه سرمایه گذاری بکنن. طرح ما ارائه دادیم بهشون که ما همچین برنامه داریم. با دستگاه‌های شروع کردیم که بیایم دستگاه رو دیجیتال بکنیم. البته که اینجوری هم نبوده که ما بگیم که ما بریم یک دستگاه جدیدی بزنیم که اصلا توی دنیا نباشه. نه.
چی خوندین تو دانشگاه؟
مهندسی مکانیک خوندم، گرایش کنترل.
و اومدید اینجا و یک محصول نرم افزاری رو تولید کردی؟
میتونن به این پلتفرم متصل بشن و رد و بدل داده رو انجام بدن، ثبت داده رو انجام بدن. این اون ارزش افزوده‌ای هستش که در واقع ما ایجاد کردیم. یعنی پلتفرمی هستش که گجت‌های مختلف میان به این متصل میشن و میتونن ثبت داده رو انجام بدن. ارگان‌های مختلف دارن تلاش می‌کنن. آغاز
بره کنار دیجیتال.
دقیقاً. اون
مثل اولش هم میدونه که از نسخه‌های الکترونیکی شروع کرده.
دقیقاً این نکته است. ما واقعیتش بخوایم هدف این هست که حالا بتونیم یکی این که با وزارت بهداشت وارد در واقع صحبت بشیم. دومی هدف این هست که با شرکت‌های مختلفی الان داریم وارد صحبت شدیم و حتی به صورت پایلوت هم براشون اجرا کردیم. حتی طرح‌های اصلی هم چند تا از این شرکت‌ها انجام شده که ما بریم پرونده الکترونیک سازمانی رو برای سازمان‌ها ارائه بدیم.
مسئله سازمان صدا و سیما که من کارمندش هستم.
دقیقاً.
بیاد به جایی که مثلا پرونده کاغذی به ما بده تو کلینیک مخصوص کارمندان مثلا سازمان صدا و سیما هست، پرونده الکترونیکی است، پرونده شخصی ما که تو کامپیوتر هست با یه رمز و پسورد وارد میشیم. این هم همینه. خب چقدر عالی.
این دقیقاً کاری است که ما انجام دادیم.
الان بخش خصوصی و شرکت ها تمایل بیشتر دارن یا وزارت بهداشت؟
عرضم بود واقعیت چینه که شرکت های خصوصی بیشتر. واقعاً یک جوونه مثلا 24-5 ساله اومده یه همچین دستگاهی رو طراحی کرده، تونسته مجوز بگیره، تونسته کلی تاییدیه بگیره، تاییدیه مرکز قلب تهران، تاییدیه مرکز قلب رج، و اینا مرکز قلبهایی هستن که تو خاورمیانه مطرحن، یعنی جزو بزرگترین مراکز قلب خاورمیانه هستن و تونستن تاییدیه های اینا رو بگیرن، تاییدیه وزارت بهداشت رو بگیرن، تاییدیه سازمان غذادارو رو بگیرن. این واقعا نشون میده که میتونن این بچه‌ها، این جوونا واقعا توانمندیشو دارن، واقعا افراد خلاق و توانمندی هستن، فقط نیازه که واقعا حمایت بشن.
در کلاس روانشناسی کسب و کار هستید. استاد این کلاس آقای دکتر امیر حسین اسدی هستن. شماره پیامی 3036-37 هم پل ارتباطی شما با ماست. آقای دکتر، صحبت‌های خانم علاقمند رو با این شنوندمون و آقا شنیدید، توضیحات شما رو هم بشنویم.
خب خیلی متشکرم. یکی از بحث‌هایی که همیشه مثلا دوران دانشجویی مطرحه، دو تا سه تا دانشجویی که یه ذره با هم دوستن یا یک ذره بیشتر صمیمیان میان با هم دیگه تشکیل یک شرکتی رو میدن. اغلب این شرکت ها وقتی سهام تقسیم میکنن سهام 33% با هم دیگه رفاقتونه این میزنن و یک ایده ای رو که فکر میکنن توی دوران دانشجویی با هم دیگه داشتن خب شروع میکنن انجام دادن. خب برخی از اینها که بازار رو میشناسن، برخی از اینها که توانایی دارن، برخی از اینها که قدرت شناخت بازار و نیاز مشتری دارن میرن جلو و موفق میشن. اما برخی از اینها هم که توان شخصی ندارن، بازار رو اشتباه برداشت کردن، نیاز کشور رو، نیاز جامعه رو بد برداشت کردن، با سختی های مجوز و قوانین آشنا نبودن، توسعه فردی نداشتن، میرن و دچار مشکلات میشن.
بله.
یکی از بحث هایی که الان مطرحه بحث سلامت دیجیتاله که کاری که این دوستان انجام میدادن، برنامه چهارم توسعه، پنجم توسعه، ششم توسعه، هفتم توسعه، بحث پرونده سلامت مطرح بوده، مخصوصا دو سه سال گذشته که الزام نسخه الکترونیکی مطرح شده. خب این خیلی بیشتر شده، وزارتخونه پروژه سپاس رو داره، وزارت بهداشت، بحث پرونده الکترونیکی سلامت هست. کدوم از شرکت ها موفق شدن؟ بسیار از شرکت های استارتاپی در این حوزه شکست خوردن. چرا شکست خوردن؟ چون از روز اول اکوسیستم رو اشتباه برداشت کردن، از روز اول کار در نظام بهداشت درمان کشور رو اشتباه برداشت کردن. از روز اول چرا 4 تا برنامه طول کشیده، برنامه 4م، 5م، 6م، 7م و هنوز این اتفاق نیفتاده؟ مقاومت برخی از جامعه پزشکی رو اشتباه برداشت کردن و متاسفانه هنوز هم موفق نشدن. از دید روانشناسی کسب و کار ما چی میگیم؟ در دید روانشناسی کسب و کار میگوییم که هر کسب و کاری که میخواهد وارد یک مسیری بشه، آنالیز میکنه قدرت شناختشو، قدرت تحلیلشو، قدرت ریسکشو، قدرت و توانایی مدیریت هیجاناتشو اندازه میگیره، ناگهان با اعتماد به نفس بالا وارد بازار بدون شناخت نمیشه، با کمالگرایی بالا، با ایدئالگرایی بالا وارد بازاری که چالش داشته نمیشه. ما الان 4 تا برنامه، 4 تا 6 تا 24 ساله در این حوزه که دوستان گفتن هنوز نتونستیم رشد کنیم. گاهی مواقع ممکن 10 سال دیگه هم نتونیم. تو این حوزه بسیار سختیه تو کشور.
منه.
اگر دنبال کمالگرایی باشیم، اگر با اعتماد به نفس کاذب وارد این حوزه بشیم و اگر مدیریت کنترل هیجانات داخل نداشته باشیم، ما هم شکست می‌خوریم. امیدوارم این دوستان بتونن با شناخت کامل بازار، با آنالیز کامل بازار، و یک نیچ مارکت، یک انتخاب گوشه بازار موفق بشن، وگرنه داشتن هزار تا تاییدیه هم در این کیسی که این دوستان دستش گذاشتن برای شرکت نوپا بسیار سخته، بسیار سخته. رشد صنعت دیجیتال متاسفانه در کشور ما با قدرت بالا انجام نشده. الان شما در جریان این دعواهای پلتفرم‌های دارو و پلتفرم‌های مثلا آزمایش آنلاین و اینام دیگه هست.
آقای دکتر، در واقع شما دارید اشاره میکنید به وظایف روانشناس کسب و کار که چطور میتونه کمک بکنه به افرادی که در ابتدای کار و برای راه اندازی کسب و کار خودشون قرار هست اقدام بکنن، در واقع برای ارزیابی اهدافشون، استراتژی های کاری و آمادگی روحی کارکنان و کارفرمایان میتونه بهشون کمک بکنه، تجزیه و تحلیلی از مسائل و چالش های پیش روی کسب و کار بهشون ارائه کنه، جمع‌آوری اطلاع درباره رفتار کارمندان در آینده ارائه بکنه، یک دورنما رو ترسیم بکنه.
بله، شما مصاحبه که شما پخش کردید، من سعی کردم از این نگاه واردش بشم.
یه موقع بس بدیم که سایر دانشجویان هم استفاده بیشتری ببرن.
دقیقاً همینطور. ببینید، مسائلی که شما گفتید از این نگاه، اگر بخوایم بیشتر رو بحث روانشناسی کسب و کار بگیم که دقیقاً موضوعاتی که شما گفتید، من سعی کردم دقیقاً به کیس شما بپردازم، به اون موضوعی که پخش کردید از این نگاه نگاه. اما بحث روانشناسی کسب و کار میگوید من 3 نفری که در دانشگاه با هم میخوایم شرکت بزنیم، آیا میتونیم با هم ازدواج کنیم؟
درست.
شرکتان یک ازدواج دیگه.
بله.
شما وقتی میخواید ازدواج کنید، میگن برید با هم دیگه تست بدید، آزمون بدید، اگر به هم میخواید ازدواج کنید. در شراکت این وحشتناک بیشتره. چرا بیشتره؟ چون در ازدواج شما با کمتر بحثای مالی مطرح بعد از ازدواج.
بله.
مهریه اونا که تعیین شد، دیگه بعدش عشق و محبت و اینها جبران میکنن، خانواده طرفین هم جبران میکنن، اما تو شراکت فقط بحث مالی مطرحه، درسته؟
بله.
با کی میخوام شریک بشم؟ آیا خصوصیات اخلاقی من با کسی که میخوام شریک بشم به هم میخوره؟ آیا من همون عزت نفس و اعتماد به نفس مدیریت هیجانی دارم که شریکم داره؟ آیا من بلند پروازم؟ آیا من درونگرام یا برونگرام؟ شریکم چطوریه؟ اتفاقا یکی از مباحث بسیار سخت روانشناسی کسب و کار این هستش که کسایی که میخوان با هم دیگه شرکت بزنن چه خصوصیات رفتاری داشته باشن. گاهی مواقع تو جلسه هیئت مدیره ما یک نفری داریم تو هیئت مدیره، این شخصیت ریزبینه، شخصیتی هستش همه چیز رو مثلا باید محاسبه ریاضی انجام بده، شخصیتی هستش که اهل چالشه، این شخصیتشه. یه نفر داریم نه، شخصیتش این هستش کلان نگره، شخصیتی هستش یعنی که سریع میبخشه، شخصیتش این هستش که برونگران. در جلسه هیئت مدیره همیشه رو با هم چالش خواهند داشت، نگاهش رو فرق میکنه دیگه.
استاد خیلی ممنونیم، بسیار از شما آموختیم و متاسفانه فرصتمون در کلاس امروز به پایان رسید. میخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم برای دانشجویانی که کلاس قبلی همراه ما نبودن و الان هم خیلی دیر رسیدن، که با توجه به صحبت‌های استاد این کلاس میتونیم به این نتیجه برسیم که روانشناسی کسب و کار شاخه ای از روانشناسی هست که به تحلیل رفتار کارکنان و کارفرمایان در سازمان ها میپردازه. یعنی مختصرترین توضیح همین بود.
خب نه فقط کارمندان،
کارفرمایان، بازار هدف
و کسب و کار شاخه ای هستش که به خود کسب و کار ورود پیدا میکنن.
درست.
و کسب و کار رو هم از تمام ارزش آمدید میکنن.
تشکر میکنیم از شما. تا کلاس بعدی خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا
دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه این هفته دو واحد اقتصاد رو همراهی کردید. پایان هفته خوبی داشته باشید و خداحافظ.
پرچم ایران بالا رفت، سرود ملی قلب‌ها را لرزاند، بر سکوی افتخار زنی ایستاد.
خوشحالم که امروز به عنوان پر افتخارترین بانوی ورزشگر پارالمپیک در خدمتتون هستم.
قهرمان جهان با مدال طلا بر گردن و فرزندی در آغوش قهرمان پارالمپیک شد.
تشکر میکنم از اون بانویی که با کودک نوزاد خودش در آغوش رفت روی سکو و مدالش رو گرفت.
زن خانواده، زن قهرمان، زن ایران.
من دختر شما، فرزند ایران، قهرمان جهان و پارالمپیک در رشته تیراندازی، مادر قهرمانی که تونست در چهارمین پارالمپیک خودش حضور پیدا کنه و پنجمین مدال پارالمپیکش که چهارتاش طلا بوده رو کسب کنه.
ساره جوانمردی.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماهه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون، وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
امروز میخوام نکته ای رو از نهج البلاغه شریف امیرالمومنین خدمتتون عرض بکنم که حضرت به ما یاد میدن چطور با همین سرمایه محدود بتونیم مسیر رشد رو درست طی بکنیم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
حالا به این فکر کردی که چرا بعضیا با حداقل سرمایه آروم و بی‌نیاز زندگی می‌کنند ولی یه عده دیگه با چند برابر پول و سرمایه باز هم مضطرب و بدهکار و نگران آینده‌اند؟ اگه دنبال یه راهکار اقتصادی می‌گردی که توش پول فقط عدد تو حساب نباشه واقعا بمونه، رشد بکنه و آرامش بیاره، نه استرس و بدهی، باید یه چیز مهم رو بدونی که پول زیاد همیشه ثروت نیست و سرمایه کم هم لزوماً فقر نیست. تو همین بازار امروز خیلی هستن با درآمد بالا ولی آخر ماه دستشون خالیه. چرا؟ چون برکت نیست. درست مثل کشاورزی که زمین بزرگی داره اما خاک شوره و چیزی توش سبز نمیشه. در عوض یک کشاورز دیگه با زمین کوچیکتر ولی خاک سالم و مدیریت درست هر سال محصول بیشتری میگیره. این دقیقا همون چیزیه که امیرالمومنین در قسمتی از نامه 31 نهج‌البلاغه به اون اشاره میکند.
بسا طلب و جستجو که به از بین رفتن مار منجر شده است. پس نه هر جویندهی به آن روزی که میخواهد میرسد و نه هر کسی که در طلب راه اختصار را پیش گرفته محروم میماند. کرامت نفس خود را از هر گونه پستی ها بالاتر بدار، اگر چه تو را به آنچه میل داری برساند، زیرا تو در برابر آنچه از شرف نفس خود از دست میدهی عوض نخواهی گرفت.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستند.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
یه مغازه‌دار با سود منصفانه، با احترام به مشتری و اجناس سالم ممکنه فروشش کم باشه اما دائمیه، مشتریاش وفادارند. نتیجه سرمایهش هر ماه رشد میکنه. ولی یه نفر دیگه با سودهای کلان و جنسهای کم کیفیت ممکنه یه روز پول زیادی رو به جیب بزنه اما بعدش باید هزینه بیعتمادی و برگشت جنس و حتی شکایت رو هم بره بده. تو اقتصاد امروز به این میگن پایداری سرمایه، یعنی سرمایه‌ای که موندگاره، افت نمی‌کنه و کم کم تو رو بی‌نیازت می‌کنه. حضرت امیر می‌فرماید که نگاهت رو از کم و زیاد صرف بردار. نگاه کن کدوم سرمایه پاک‌تره، کدوم رشد واقعی‌تره، کدوم درآمد عزتت رو نگه می‌داره. رشد مالی واقعی یعنی ترکیب پاکی درآمد، مدیریت خرج و نیت درست. طبق فرموده حضرت، کم با برکت از زیاد بی برکت پربازده تره. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه ایه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
از میارزه خریدم چون میارزه شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم،